شنبه 24 آبان ماه 1399 جلسه هفتم از اصول فقه با رویکرد به مباحث مرتبط با فقه پزشکی. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. انا غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. آنچه خواندم قسمتی از فرمایش امام عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف بود که می‌فرمایند ما اهل بیت یا من امام زمان غیر محملین لمراعاتکم ولا ناسین لذکرکم. گرچه چون بحثای ما هفته یک روزه، من معمولا چیزی عرض نمی کنم از غیر درس، اما حیفم آمد چون در درس فقه هفتمونم از این حدیث صحبت کردم، تو اونجا خب با تفصیل بیشتر اگر از اعزه علاقمندن اونجا رو نگاه کنن، اما در حد خیلی کوتاه عرض کنم که سرباز و سردار گاهی رابطهشون یک سوی است، مثل سرداری که فرماندهی که سربازش رو دوست داره اما سرباز سر به هواست، و گاهی عکس، سرباز سردار رو دوست داره ولی سردار از این سرباز خوشش نمیاد به هر دلیلی. اما جایی کار کارستان میشه و ارزش پیدا میکنه که رابطه دو سویه باشه، سرباز سردار رو بخواد و رسم سربازی رو انجام بده، ادب سربازی رو، و سردار هم سربازش رو بپذیرد. در این حدیث حضرت می‌فرمایند که ما شما رو رها نمی‌کنیم، غیر محملین لمراعاتکم، مثلا نه این که خبر داریم از شما، مرائی شما هستیم، مرائی هستیم و شما رو فراموش نمی‌کنیم، هر از زیر نظرم داریم. ما افرادی داریم، عالمانی داریم که دو سویه رابطه با اهل بیت دارن. شما زندگی بعضی علما رو ببینید. من چند شب پیش داشتم راجع به زندگی مرحوم آقا مرتضی حائری نگاه میکردم که آقای شوبری هم سلمه الله آوردن تو جوری از دریا جلد دو. ببینید جالبه، کاملا میرسونه که بین ایشون و اهل بیت یا آقای میلانی و اهل بیت رابطه دو سویه بوده. میگم تفصیل مطلب رو در اون کلاس خواستید، همین بحث امروز، بحث اخلاق فقه القضا، ببینید اونجا من مفصل، پشیمان نمیشید اگر گوش کنید. امیدواریم که خدای بزرگ توفیقی بده که بتوانیم ما رسم سربازی رو به جا بیاریم، اونها که رسم فرماندهی رو به جا میارن. من بارها گفتم ممکنه همون طلبه‌ای که داره گوشه قم راه میره درس میخونه، حالا به حد خودش خدمت میکنه، امام زمان بهش بگن قرت و عینی، حتی امام زمان برای سلامتی صدقه بدند، دعا کنند، حتی نماز بخونن. اینا تصدیق سخت نیست، یه پدر و پدر مهربان که از حال فرزندش خبر داره، از توفیقاتش براش دعا میکنه. و ائمه هم خبر دارند، یک عاقل و حکیمند، دو دغدغه دارند، غیرتمندند، سه همونطور که ممکنه طلبه رو آخ کنن، یعنی آنقدر رسم سربازی رو زیر پا بذاره که از در تبعیدش کنن، تردش کنن، بگن دیگه تو به درد ما نمیخوری، ما شما رو میبینیم اذیت میشیم، شین ما هستی تو. امیدواریم خداوند توفیق بده. اگر یادتون باشه ما صحبت راجع به مذاق داشتیم. من خیلی دوست دارم این بحث رو به یه سرانجامی برسونیم، اون تا درباره این نهاد، چون مخصوصا در فقهای سیاسی اجتماعی ممکنه زیاد استفاده بشه، هرچه جوانه بشه روشن کنیم ارزشمند. یادتون باشه رسیدیم به کاربردهای مذاق، گفتیم یک کاربرد استقلالی داره به عنوان سند، یک کاربرد ابزاری داره که ممکنه یک سندی رو تفسیر کنه، و حتی یک قصه از کاربردم اشاره کردیم که از آقای آملی هم نمونه آوردیم، نقش حجت شکنی، من نمیدونم اونجا تعبیر کردم یا نکردم، اون روز بگیم این حجت رو میشکنه، یعنی یه چیزی که به حسب ظاهر حجته اصلا میگه بذار کنار. مرحوم آقای آملی میگه من نمیتونم قبول کنم روایتی که میگوید شما روی کفش تقیه نکن، مس نکن، یا در شرب خم تقیه نیست، در مس خفن تقیه نیست، یعنی اگه گردنت هم میزنن بازم شرب خم نکن یا مس خفن نکن، یعنی اصلا نه که روایت رو تفسیر کنه، نه که بخواد از این روایت، از این مذاق کارکرد سندی به دست بیاره، بلکه داره یه حجتی رو میشکنه. یعنی اگر روایت سندم داشته باشه میگه بذار کنار، البته بعد در ادامهش کارکرد سندی هم به مذاق میده، میگه وقتی کسی را بین مس از روی کفش و قطع شدن گردنش مخیر کرده باشن، مس بر پوست پا جایز نخواهد بود، چه از مذاق اشاره به دست میدیم که راضی به کشته شدن مکلف نیست. یعنی شما از این مذاق دو کار درست آورده، یه کارکرد سندی که برو رو کفش مس کن، یه کارکرد حجت شکنی که اون روایت رو بذار کنار. دقت کنید. خب بگذرم از این بحث. بحث بعدی که داریم، ببینید ما میخواییم ببینیم فقاهت چقدر با مذاق شریعت پیوند داره. خب از آقایون پرس میگن خیلی، از آقای خویی سوال کنید، از آقای حکیم سوال کنید، از آقای عاشق منطقه آملی سوال کنید و دیگران که نامشو این چند وقت بردیم، میگن نه مذاق میاد، کارکرد سندی، کارکرد ابزاری، کارکرد حجت شکن که حالا اینا بحث کردیم دیگه. ولی یه سوال به نظر شما پیش نمیاد که اگر مذاق مستقله، پس چرا از ادله، از منابع نمیشماریدش؟ نمیگید قرآن، سنت، اجماع، عقل و مذاق. خب بگید، بفرمایید. اگر میگید نه 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 مذاق از منابع استنباط نیست، مذاق حاصل هموناست، حالا حاصل چند تا، حاصل یکی، حاصل از درک عقله، حاصل از مجموعه چند تا روایته یا چند تا حکم شرعیه. خب اگر مستقل نیست نیاریدش. میدونید چرا؟ چون آوردنش ضرورت که نداره، آسیبم داره. آخه یه دفعه ممکن بود کسی بگه حالا سنگ مفت، گنجش مفت، خب ما مزاقم میاریم، ضرر که نداره که. میگیم اتفاقا ضرر داره. ضررش اینه که شما یه مسئله که میتونه بیان آکادمیک، بیان فنی داشته باشه، یه جور میبریدش توی لایه‌ای که دیگه بیان پذیر نیست برای دیگران و چه بسا موجب سوء استفاده بشه. حالا یه وقت آقای حکیم از مزاق استفاده میکنه، آقای خویی استفاده میکنه، خب میگیم مثلا حریم فقاهت حفظ میشه. اما اگه یه همچون نهادی رو ما آوردیم، بیدر و پیکرم هست. ببینید آخه مزاق، طرف میگه من اینجور برداشت میکنم از مزاق شاره، و کسی غیر از این برداشت کنه شم فقاهت نداره. مگه نگفتم قابل بیانم که نیست؟ میدونید که طرف نمیتونه ادعای علکی بکنه وقتی که بگه مثلا از قرآن؟ میگه خب کدوم، کجای قرآن؟ ممکنه بگه از مجموع آیات. میگیم خب مجموع آیاتو بگو ببینیم من برداشت میکنیم یا نه. اگر بگه از مجموع الادله روایات یا مجموع یه سری دستورها، میگیم بسیار خوب، از اون دستورها چند تاشو بگو. مگه آقای خویی نفرمود من از اینکه زن نمیتونه امام جماعت بشه به دست میارم، از اینکه مام اضافه کردیم، از اینکه میگه بهترین جا برای نماز برای زن پستوی خانه است؟ بسیار خوب، اینا رو میتونه به دیگران بده تا دیگرانم به این مزاق برسن یا نه. یا بگه نه عقل داشتیم تو پشتوانه های مزایی کش عقل بود. خب عقل بالاخره وقتی طرف خب عقل من اینو اقتضا میکنه، ممکنه ما بگیم ولی ما همچون اقتضایی نداره عقلمون. یا کار میدانی بکنن ببینن تأیید میکنه افیانه. ولی وقتی که میگیم مزاق، در واقع داریم یه امر لیز غیر قابل بیان مطرح میکنیم. اینه که ما میگیم تا بشه، خیلی مهمه این جمله، من دقت کنید فضلا، ما به شما امید داریم، تا بشه فقاهت روی یک روند روشمند قرار بگیره، بهتر از اینه که تابع سلیقه های شخصی بشه. البته حالا تو اینم نباید افراد کنیم ها، ولی وقتی آقایان میگن کنار مزاق همیشه، یک دلیل یا چند تا دلیل یا چند تا رفتار شاره خوابیده، خب همون دلیل رو بیاریم، همون رفتار رو لیست کنیم که بعد اگر کسی خواست قبول کنه بفهمه داره چی قبول میکنه، اگر هم خواست رد کنه بفهمه چی رد میکنه. اما یه دفعه کشوندن به اصطلاح مزاق در وسط، به نظر ما آسیب داره. یعنی اینو میخوام بگم، نه تنها حسنی ندارد بلکه آسیب داره. حالا من باید اینجا یه کار ششمی هم بکنم، تو مقاله داریم میریم جلو، که یه کسی به من بگه، حالا شوخی میکنیم، دمت گر مزاق و زدی بزن، چون میدونی که اگه مزاق بره نمیدونم شمول فقه هم میره، یه سری از اینا میره دیگه، ذوق فقهی، ذوق مزاق شرعی، مزاق فقهی، اینا میره. خب چی میخوای بذاری جای اینا؟ یا نه اصلا اصرار نداری چیز بذاری؟ راهکارهای فقهی پیشنهادی به جای بهرمندی از مزاق. بهرمندی از مزاق، من اینجا چند تا چیز میگم، حتی همش هم تو مقاله نیست، دارم الان اضافه میکنم. اولیش قرآن. آقایان، فضلا، اعزه، من از کسانی نیستم که بگم قرآن در حوزه‌های علمی محجور است. بی انصافیه. فقهای ما به قرآن توجه نداشتند و ندارند. ضرورت نداره این حرفا. گاهی هم بی انصافی است. اما میتونم بگم آن گونه که قرآن ظرفیت داره ما استفاده نکرده ایم. نه در فقه نه در غیر فقه. نه اساتید معارف و کلام و فلسفه و و از ظرفیت قرآن به قدری که باید و میشد استفاده بشه، نه حتی فقیهان. این مقدار رو ما نمیتونیم کتمان کنیم. شما در غیر فقه گاهی وقتا مبلغان ما، نویسندگان ما اینقدر که از روایات استفاده میکنن، از آیات قرآن، جالب اینه که در همون زمینه ی روایات قرآن هم داریم. منبری های ما همینطور، دیگران، نویسندگان، بعضی ها معتقدن که ما اصلا در فلسفه، فلسفه اسلامی درست علی رأس و العین، اما فلسفه اسلامی رو میشه از قرآن در آورد. خلقو من غیر شیئن ام هم الخالقون. ببینید چی ازش در میاد. حالا ممکنه برخی از مباحث فلسفی هم نشه، ولی میشود بیشتر از قرآن. دیگه بیاد تو بحثای کلامی، تو بحثای معرفتی، معارفی، از جمله بحثای فقهی، آیات الاحکام. خیلی وقتا اگر ما از آیات الاحکام استفاده کنیم نیازی نیست که، حالا ممکنه استفادهمونم مخدوش باشه، یک کس دیگه نپسنده. بعضی از آقایون از مذاق استفاده کردن برای عدم مثلا رهبری زن، ولی بعضی ها من گاهی باشون ارتباط داشتن میگفتن این آیه او من یونش فلهدیه و هو فلخسام غیر و مبین، به نظر شما استفاده میشه که زن مال بعضی از کارها نیست، بخواستن استفاده کنن. حالا یه کسی قبول نکنه، ولی بالاخره اصل بحثش که میشه مطرح بشه. مرحوم آقای خویی از بعضی از آیات، چیه اون آیه، میگه قو انفسکم و اهلیکم نارن و قودها الناس و الحجاره استفاده میکنه برای این که مرد نمیتونه خواست زنشو، خواست جنسیشو تأمین نکنه، چون قرآن داره قو انفسکم و اهلیکم نارن. خب ممکنه در بعضی از مراحل اگر زن خواست شدید داشته باشه به آتش بیفته و تو مأمور او رو از آتش نگه داری. من فکر نمی کنم قبل از ایشون کسی به این آیه استدلال کرده برای این مطلب، ولی خودشون استفاده کرده. ما خیلی جاها میتونیم از خود آیات الاحکام استفاده کنیم. این میدونی چقدر کار قشنگی میشه اگر کسی انجام بده، ظرفیت شناسی قرآن برای استنباط احکام. البته حواستون باشه افراط هم نکنه. یکی از آقایان قدس سر رو ببن گفت که تمام آیات قرآن آیات الاحکامه. خب این شاید تا اون آقایی که میگه 150 تا آیه از آیات قرآن آیات الاحکامه، همه قرآن 150 تا آیه. چی ببینید تفاوتو ببینید. به هر حال ولی خیلی ظرفیه داره، مخصوصا در مسائل سیاسی و اجتماعی. به عنوان یک کسی که میدونید سالهاست تو این قسمت ها درگیره، عرض میکنم قرآن خیلی زمینه داره. شاید بعضی جاها که به مذاق تمسک شده بشه از اینها استفاده کرد، بعضی ها از آیات مربوط به سلیمان و بلقیس استفاده کردن برای عدم سروری زن، ولایت زن، که دیگه نیاز نباشه مثل آقای خویی به مذاق تمسک کنند، یا درست نباشه، یعنی حداقل اینه که مبهم میشه. من تو بحث تصدی زنان سال گذشته یه درسی مفسر آوردم، خواستید اونجا نگاه کنید. دوم، توجه به نصوص مبین مقاصد. اینو اگه حالا میخواستم بنویسم جدا میکردم، یکی آیات قرآن، آیات الاحکام، دوم نصوص مبین مقاصد. میدانید دیگه اینجا سال گذشته مفصل بحث کردیم، ما معتقدیم، نه ما، مگه کسی میتونه معتقد نباشه که آیات قرآن، حالا اقسام دیگه‌ای که داره کار نداریم، نصوص مبین مقاصد داره و نصوص شریعت، مبین شریعت. آیات نصوص مبین مقاصد میشود به جای مذاق به کار بیاد. بعضی جاها که گفتن آقایی که تمسک میکنه قرآن رو بفروشید به کفار، بدهید به کفار، چون از مذاق شاره به دست آوردیم، دیگه چیزی هم نمیگه، میگه مذاق دیگه، مذاق که آدرس نمیدن که. ولی اگر بگه از آیات قرآن به دست آوردیم که هدایت مردم، رسالت پیامبر خاتم و خاتمه، و از ابزار هدایت گذاشتن قرآن در اختیار مردم است، مردمی که ممکنه کافر باشند، اینجور استدلال کنه، از عقل ابزاری، منتها دلیل قرآن، این حواستون باشه، نگه این دلیل عقلیه ها، این عقل ابزاریه. چقدر بیان پذیره، چون بعد ما میتونیم بگیم نه آقا، رسالت پیامبر هدایت نیست، یا نه آقا، گذاشتن قرآن در اختیار کفار از اسباب هدایت نیست. حالا کسی بگه بعدم اون آقام جواب بده که نخیر، داری انکار واضحات میکنی. بله، از آیات نصوص مبین مقاصد میشه استفاده کرد. سوم، که تو این مقاله ما دو هست، دو شش، توجه به جایگاه واقعی عقل در روند استنباط. آقایان، مگه نگفتن اسناد چهارگانه؟ گفتن یا نگفتند؟ اینه که بنده تو فقه و عقل نگفتم، قبل از ما، هزار سال قبل از ما، تو همین فقه و عقل آدرس هست، مال هزار سال قبل، هزار سال قبل، تو کلمات شیخ مفید بگیرید، بیاد بعدش دیگران. خب اگر عقل از منابعه، بعضی جاها که آقایان تمسک داشتیم دیگه، که خاصگاه مزایا یکیش عقل بود، مثالش هم داشتیم، بذارید من رد بشم. واقعا خیلی جاها میشه به عقل، عقل حسابگر، و مستند کرد به عقل. وقتی مستند کردی به عقل، طرف مقابل یا قبول میکنه یا نمیکنه. البته دیگه اینجا میدونید که سیل اشکالاتی میشه که بعضی هم خیلی فکر میکنن فتح خیبر کردن، که بگن عقل ما مناطات احکامو نمیفهمه، اگرم بفهمه فقط مقتضیو میفهمه، درک موانع نمیکنه تا آخر دیگه. بعدم خط میکنن بین عقل در سلسله علل با عقل در مثلا فلسفه احکام، فکر میکنن ما میخوایم کشف مصلحت بکنیم از کشف انی بکنیم. بعد میگم ما میگه فلسفه احکامو میفهمیم، توجه نمیکنن که ما میخوایم کشف لمی بکنیم. من اینجا ناراحتم و تأسف میخورم که چرا بعضی ها، حالا یه دفعه کسی فکر میکنه، میره حرفای طرف مقابل رو میخونه و موضع میگیره، بسیار خوب، اما یه دفعه کسی که اصلا تصور درست از قاعده ملازمه نداره،
تصور درست از درک عقل نداره و اونه که میگن چی میگن، بعدم رد میکنه و گاهی هم حمله میکنه، جسارت میکنه. ببخشید، بعدی یه کمی توضیح میخواد. اگر مقاله رو دارید صفحه 27، توجه به جایگاه دستگاه‌های دلالت کننده شبکه‌ای، تو پرانتز تعاضدی، حلقوی و هرمی در استنباط. یه موقعی ما همین بحث مذاق رو من تازه منتشر کرده دادم، این مقالم تازه منتشر شده بود، همین مرکز فقهی محترم نقدش رو گذاشت. بعد دو نفر از آقایان شدن ناقد و بنده هم شدن مثلا صاحب نظریه. خب من مطلب رو توضیح میدادم، شایدم باش اجازه اسناد مرکز فقهی. به اینجا که ناقد رسید گفت که واقعش من که اینا نمیفهمم یعنی چه هرمی، حلقوی، تعاضدی. خب چجور بگم، باز گلایه کنم، ما دوست داریم معمولا بله همینطور عامیانه، مثلا گاهی وقتا یک کمی هم مثلا گاهی آدم روستایی هم حرف بزنه، در حالی که میدانید در دنیای امروز اگر نهادها رو کسی اصطلاح کنه خیلی کمک به دانش میکنه. از اولی که میدونید مسلمان ها متولد شدن که چیزی به نام اصل مثبت که نداشتیم، یا مثبتات اصول، اینو یه آقایی به کار برد، چقدر خدمت کرد به دانش، به طوری که من و شما الان اگر بگیم این اصل مثبته دیگه نمیخواد یه رو توضیح بدیم، طرف قشنگ میفهمه چی میخوای بگی. اصل براءت، اصل استصحاب، اینا هی آروم آروم اصطلاح شده، مفاهیم تمام شده دیگه، اصطلاح شده دیگه. اگر حجاب معاصرت بگذاره و ما رو اصطلاحات موضع منفی نگیریم، خدمتی است اینا که این کارو میکنن. من اینو میخوام بگم آقایان، میخوام بگم ببینید بعضی وقتا هست که ما یک دلیل رو اتمیک نگاه میکنیم، یه دلیل، اما این دلیل رو با یکی دو تا سه تا دلیل دیگه قرار میدیم در یه شبکه، یه شبکه درست میکنیم، یه دستگاه، دستگاه دلالت کننده یه شبکه ای درست میکنیم. حالا یا اینا رو کنار هم قرار میدیم که به همدیگه کمک کنن، میشه تعاضدی حلقوی، یا طولیش میکنیم که میشه هرمی. همه اینا رو خواندید، همه اینا رو خواندید، اما الان داره به اصطلاح در میاد، میشه توجه به جایگاه دستگاه های دلالت کننده شبکه ای. شبکه ای میخوام، نه یک دلیل اتمیک. قهرن میشه تعاضده، یعنی کنار هم کمک هم دیگه میکنن، تعاضد، کمک، عرض هم یا در طول هم، حلقوی یا هرمی. این که شما خواندید عام و خاص، حاکم و محکوم، وارد و مورود، بعد یه دلیل رو وارد میگید، یکی رو مورود، یکی رو حاکم، یکی رو محکوم، حداقل دو تا دلیل دیگه، حداقل دو تا دلیل، یه شبکه درست میکنید، دو تا دلیل اتمیک به این دو تا نگاه نمیکنید، کنار هم قرار میدید. خب بعد طولی هم هست، چون حاکم محکوم هرمیه، اما بعضی وقتا نه، کنار هم قرار میدید، آیه میارید، من جاء بالحسنه فله عشر امثالها، آیه دیگه میارید و من جاء بالسیئه فلا یجزا الا مثلها، کنار این آیه میذارید انما یتقبل الله من المتقین، یعنی یه شبکه درست میکنید، یه دستگاه، همان برای دلالت کنار هم، برای خوشحالی و زیبایی که درست میکنید دلالت. اینا رو دیگه اتمیک نگاه نمیکنید، کنار هم تعاضدی، اینا به هم دیگه هم کمک میکنن در عرض هم. مثلا اینجا دیگه حاکم و محکوم و وارد و مورود نداریم. امیرالمومنین چیکار کردن در اون حدیث معروف دلالت اشاره، وقتی میخوان زنی رو که 6 ماه شوهر کرده رجمش کنند یا سنگسارش کنند که تو 6 ماه زایدی، پس معلوم از 3 ماه قبل حامله بودی، حضرت فرمودن نکنید. از کجا میگید مدت هم 9 ماه؟ گفتن نخیر، قرآن میگه 6 ماه، چون قرآن میگه والوالدات یرزن اولادهن حولین کامله، 24 ماه. جای دیگه میگه و حمله و فصاله 30 شهرا، 24 از 30 ماه کم بشه میشه 6 ماه، که الان میدونید قانون نه فقط در فقه شیعه، اهل تسنن هم 6 ماه رو قبول کردن. این حضرت یه دستگاه شبکه‌ایه دلالت کننده درست کردن از این آیه، کنار هم قرار دادن حلقوی و یک گزاره جدیدی به دست آوردن که مدت هم 6 ماهه. ما میخوایم بگیم آقایان اگر این قضیه از 1-2-3 مثال در بره و یک فقیه متزلع بروز که از اون بر مبانی دستش باشه، مسلط بر مبانی، یه ژورنالیست نباشه، از اون برم تو مسائل فقهی سیاسی گفتمانشو داشته باشه، از این شبکه ها میتونه خیلی تولیدات کنه که کسی هم نتونه رد کنه، دیگه به حساب مزاق هم نذاره. حالا همون آیه انما یتقبل الله من المتقین ممکن بود کسی بگه از مزاق شارع به دست نمیاریم که برو بدزد صدقه بده، خلاف مزاق شارع، و واقعا هم خلاف مزاق شارع، اصلا این آیه هم نبود، حدیث امام صادق هم نبود، یه کسی میگه آقا من انار میدوزم، نان میدوزم، صدقه میدم، میگفتیم خاک بر سرت، میگفت که چی بودیم از مزاق شارع به دست میاریم که این درست نیست. اما امام به مزاق تمسک نکردن، به آیه تمسک کردن. من عرضم اینه که گاهی وقتا مزاق جاشو میتونه بده به این دستگاه‌ها. حالا اینجا نکاتی داره، من حیفم میاد آخر بحثم گذشت، چند دقیقم گذشت که بخوام ادامه بدم، اینو میذارید انشاءالله من در یک جلسه دیگه بحث رو بگم مطرح کنم و بعد انشاءالله تمام کنیم. الحمدلله رب العالمین.